السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب. آفرین دم عمت و گرم، خاک پای شما سرمه چشم من. ادب کردی به اسم امیر المومنین که اسم حضرت بیاد، چون نفس پیغمبر صلوات بفرستی معلوم سطح شعورت بالاست. سلامتی خودت یه صلوات بفرست. اللعن الدائم على اعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الان الى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خاطر مبارک امام زمان تسلا پیدا بکند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از بی نهایت حقوقی که اهل بیت عصمت و طهارت به گردن ما دارند، حقوقی که به گردن ما دارند بی نهایت است. یکیش اینه، حق خونساسازی توطئه هایی که بر علیه اسلام، قرآن و خود اهل بیت بود که همش یک حقیقته. یعنی جنود ابلیس یه برنامه ریزی هایی میکرد که مسیر رو ببرد به اون جایی که خودش میخواد، ولی اهل بیت هیچ وقت نذاشتن اون نقشه‌ای که اونها میخوان اجرا بشود. نقشه هاشون رو زخم میکردند، هیچ وقت کامل هیچ نقشه‌ای اجرا نشد، همه نقشه ها ناقص و زخمی که امروز شاهد هستیم کلمه طیبه لا اله الا الله هنوز هست، که امروز شاهد هستیم کلمه طیبه اشهد ان محمدا رسول الله. و امروز شاهد هستیم همون جایی که اسم علی که می آمد سنگت می زدند، اگر می گفتی علی اعتباری نداشتی، امروز ندای اشهد ان علی ولی الله است. دشمن همیشه یک زمینی طراحی میکرد که بازی تو زمینش باشه، ولی زمین بازی عوض میشد، یعنی اجازه نمیدادن اهل بیت. بزرگترین و عظیمترین توطئه بر علیه خدا جریان سقیفه بنی ساعده بوده است. بر اهل سقیفه لعنت، بر اهل سقیفه لعنت، بر اهل سقیفه لعنت. بزرگترین توطئه بوده، توطئه‌ای که میخواستن نه خدا بماند نه پیغمبر و نه علی بماند. اینا یه هدف داشتن وقتی این کارو کردن، چون علی رو میشناختن بهتر از من و شماها میشناختن، گفتن ما باید یه کاری کنیم علی دست به قبضه شمشیر ببره. اجتماع کرده بودن علی دست به قبضه شمشیر ببره، ولی امیرالمومنین دست اینا رو خورد، دست به قبضه شمشیر نبرد امیرالمومنین. این توطئه رو خونسا کرد. اینا تو تاریخ آمده. گفتن کاری کنید علی لباس رزم بپوشه بیاد یه بار برای همیشه تمامش کنیم، چون مهمترین حامی پیغمبر بود. الانم پیغمبر از دنیا رفته، همین کار رو تو، در حالی که پیغمبر گفته بود به امیرالمومنین که چه اتفاقاتی خواهد بود. گفتن ما جمع میشیم در سقیفه بنی ساعده، قطعا علی مرتضی میاد با شمشیر عریان، من جنازه پیغمبر رو رها کنم برم اونجا؟ من منصوب خدا هستم. مردم آمدن یا علی؟ نیامدن. نیامدن دیدن نه نمیشه. گفتن پس بهترین راهش اینه که همه حمله کنیم به خانه علی. میدونید که حمله به خانه علی یعنی چی؟ گفتن علی روی ناموس خیلی غیرت داره، چون خانومش یه کسیست که احدی او رو ندیده، نابینا هم که آمده بلند شده رفته. پس اگر این زن رو بکشانیم وسط کوچه، علی دست به شمشیر میبره. علی دست به شمشیر نبرد. گفتن همسرش رو بزنیم، علی این کار رو میکنه. یه جا تهدید کرد که قبضه شمشیر رو خواهم گرفت، یه جا. اونم اول صبح اومدن در خانه علی، گفتن آقا دارن میرن کجا؟ قبرستان بقی، که جسد زهرا رو درارن برش نماز بخونن. امیر المومنین اینجا بود که دستمال زردی داشت، هر وقت به سر میبست کسی جلودار او نبود. آمد جلوی قبرستان بقی ایستاد، شیعی روی این قبرستان کار بکنه، قبرستان از خون همه شما رنگین خواهد شد. جسد زهرا دارید، مگه جسدی ازش مونده که در بیارید شما؟ اونا اینو میخواستن، نشد. امام حسن هم همینطور رسوندن به یه جایی که یک بار این خانواده بوی دنیا بدهند، ندادن. کار رسید به صلح. میدونید یعنی چی؟ اونم با کی؟ با پسر ابی سفیان. اونم کی؟ حسن ابن علی. حالا نوبت سید الشهدا رسیده. چند شب داریم با هم مرور میکنیم بعضی از فرازهای این حرکت رو. اینا سه تا توطئه مهم داشت یزید، چون تازه خلیفه شده یه ماه خلیفه شده، هی رفته جلوتر. روزی که خبر رسید، 15 روز بود که خبر مرگ معاویه رسیده بود به اونجا. اولین توطئه‌ای بود، گفت که باید بیعت کنه، ولو یه بیعت سوری. بعدم اول کار تا این بخواد نیروی جمع بکند و تدارکات نظامی و اینها کار رو انجام میده. رضا گفته او سر حسین رو برای من بفرستید یا بیعت بکنم. این باید صورت میگرفت، اگر نه تمام میکرد که ابا عبدالله این توطئه رو خونسا کرد. ازا گفت باشه، شما که در خلوت نمیخواید، همون قصه‌ای که گذشت، یعنی توطئه بیعت رو خونسا کرد. نکته دوم، گفتن خب ما توطئه بعدی اینه، اگر این نشد بیعت بکنن باید بکشیمش. منتها چه کشتنی؟ خب اینو که معلومه که همون تو اولی گفته بود اگه بیعت نکنید بکشید، اما یک قتل بی هزینه، یک قتل بی سر و صدا، اینو میخواستن. ابو عبدالله اینو تشخیص داد که اینا که دیر یا زود میکشن، اما من اونی نیستم که بگذارن بی سر و صدا من رو بکشن. با خروج از مدینه این توطئه را حضرت خونسا کردن، دیگه نمیتونن، چون اگه تو مدینه میکشتن قصه همونجا تمام میشد، مخصوصا همون روزای اول. اگه باز یه مقداری مقاومت صورت میگرفت بیشتر میشد. گفتن خب نشد، با خروج از مدینه. گفتن یه راه دیگر داریم، حسینو دستگیرش کنن. این توطئه‌ام با خروج از مکه خونسا کرد حضرت. ابا عبدالله میدونه که در این راه کشته میشود، اما این کشته شدنش باید سبب حفظ و حیات اسلام بشود، باید سبب بیداری مردم بشه. این که یه امری بود که مسلم بود، ابتکار عمل از دست اینا گرفته شد. یه راه دیگری داشتن، گفتن آقا ما بلاد رو باید پر کنیم. چند تا اتهام به ابو عبدالله زدن. اتهام اول این بود که حسین دنبال خلافت است. به چه منظور؟ به منظور خلافت دنیوی، یعنی تمام دعواها سر اینجاست. اندیشه پاک و ناب شیعی هم میگوید که ابا عبدالله الحسین دنبال تشکیل حکومت اسلامی بود، بلکه برگرداندن حکومت اسلامی به جایگاه خودش، تشکیل و تأسیسش که وجود مقدس نبی مکرم اسلام گذاشته بود. متهم کردن که حسین دنیا خواه، نامه نوشت به ابن عباس که اینو نصیحت کنید بابا، به دیگران بزرگان انداخت جلو که تو پسر پیغمبری، پیغمبر که دنبال حرفا نبود. چنان پر کردن، تازه با ابزار تبلیغاتی اون روز که افراد به خودشون اجازه میدادن بیان امام حسین رو منصرف بکنن، نه اینایی که نزدیکا بودن، اونا نه. بعد توی مسیر دیگه میاد، مثلا یه نمونش اینه، یکی از اتفاقات اینه، بعد از ملاقات فرزدق چند منزل بعد ابا عبدالله با ابن عمر برخورد کرد، پسر دومی، نشستن با هم، بهش گفت که حسین من دوست دارم، بیا اینا رو رها کن، بلش میکن، اینا میکشن تو پسر حبیب خدایی. شروع کرد امام رو نصیحت کردن که دست بردار و اصلا اینا وایسن با خودشون. پسر دومی علی رغم ای که تاریخ میخواد او رو آرام جلوه بدهد و یک آدم یا بی‌طرف و یا این که مخالف با دستگاه اونها، نه اینطور نیست، جاسوس و بلنگوی امویان بود، اونتا با یه تیریپ آقاجونی خیلی خوبی در بین اینا، کارش هم بلد بود، خیلی بلد بود. و بیدونی به امام حسین چی گفت؟ گفت حسین حالا که منصرف نمیشی میخوای بری، میشه او جایی رو که پیغمبر بوسید پیرنت بزنی بالا منم ببوسم؟ حسین دیگه، هیچ کس رو ناامید نکرده. حضرت پیرنشو بالا زد، اون آمد بوسید. اولین چیزی بود که تو جامعه اسلام پخش کردن که حسین دنبال حکومته. بلازه از اون تاریخ تیغ شبهه نوه ابو سفیان هنوزم هست. امروز هر کس که زحمتی کشه، هر کس که سبقه سیاسی داشته باشه به عنوان حکومت اسلامی، ای اون قداستش رو از دست داده بین مردم و میدهد از بین مردم. حالا من اگر معذور نبودم دو تا مرجع نام می آوردم، می گفتم شما بگید کدوم مرجع مقدس تره. شما مرجعی رو می گفتید که به هیچ وقت تو هیچ مسئله سیاسی دخالت نکنه. می گفت ای درست، یعنی مونده و باور، هم باور کردیم دیگه. قداست رو در این میدونیم که سرتو بندازی پایین، نمازی و روزه‌ای و دعایی و ذکری و ثنایی و گریه‌ای و آهی و اشکی و مهری و تسبیحی و این میشه خدا، این میشه پیغمبر. بله خدا، خدا و پیغمبر که ایطور نبودن، امام که ایطور نبوده. مونده این اولیش. یکی واقعا هنوز به قوت خودش باقی است، کم و زیاد داره. دومیش چی بود؟ بعد هرچی که امام اومد اینو شدت بخشیدن. به محض ای که امام از مکه خارج شد، این شایعه به طرز عجیبی در امت اسلام بیجید که بابا حسین ولکن نیست، سبب اختلاف مسلمان ها شده حسین. تو نامه ها کاملا مشهوده که بابا یکی بره نصیحتش کنه بگی چه کار داری اختلاف بین مسلمان ها. بعد شروع کردن چند تا حدیث جعل کردن مثل اجداد خبیثشون، که هر کی بین صفوف مسلمین اختلافی بندازد چه و چه و کذا و کذا. روایتی اومده در تاریخ. حالا حسین شد سبب اختلاف جامعه مسلمان ها. ببین چه اتفاق، روزگار چجوریه و بوقای تبلیغاتی چقدر کار میکنه. همین تهمت ها رو هم به علی میزدن. گفتم یه شب براتون، امیرالمومنین همین تهمت ها رو بهش میزدن. امروز همین چیزا ادامه داره. رفقا خیلی باید زیرک باشیم تو کدوم زمین ما داریم بازی میکنیم، ما جز کدوم دسته ایم، جز کدوم لشکریم. فکر ما کجاست؟ نکنه ما علی گو و عمر خو باشیم. خوی ما خوی علی نباشه، ولی لفظ ما لفظ علی باشه. زیرک باشیم، نکنه فکر فکر سقیفه باشه. ضرورت تاریخ همینه، تفکر درش، تأمل درش. خب امام حسین وقتی حرکت کرد تمام روح و روان یزید رو ریخته بود به هم، تمام جامعه اسلام رو تحت شعاع قرار داده بود. امام از این طرف یک جنگ روانی تمام عیار آغاز کرد با تمام حرکاتش. اون از خروج شبانه حضرت، خروج به همراه زن و بچهش، هر جا می رسید حضرت حرف می زد. به محضی که رسید مکه شروع کرد نام نگاری با بلاد مختلف، و اولیش هم بصره بود. بعد حالا هم تو حج همه چشم ها به حج دوخته شده، یه نفر از حج در اومده بیرون، یعنی همه توجه جمع بکنن. خب این تمام بساط او رو ریخ به هم. اون هم چند تا تصمیم گرفت. یزید بلا فاصله گفت اینطور فایده نداره. عزل و نصب رو شروع کرد. عزل و نصب بر اساس تفکر سیاسی آغاز شد. اولیش نعمان ابن بشیر بود. گفتن نعمان رو باید عزل کرد.
در کوفه معنا نداره مسلم ابن عقیل امنیت داشته باشه. نعمان عزل شده، ابن زیاد رفت و که عرض کردیم برایشون.
بعضی از حکومت‌ها رو و والیان رو محدود کرد، شما حوزه اختیاراتتون دیگه اینقدر نیست، بعضی رو افزایش داد، شما حوزه اختیاراتتون خیلی بالاتر از این حرف هست، باید انجام بدید. چرا؟ چون باید این فکر سیاسیش بره جلوتر، اونا به نفعش بودن. فشار آوردن به تمام بزرگان که شماها باید برید با حسین صحبت بکنید، منصرفش بکنید. یه قسم فشار بود، یه قسم فشار دیگر این بود که نکنه کسی به حسین بپیونده. بعد ابو عبدالله ریزش و رویش داشت، معلوم نبود، یه وقت افراد اضافه می شدن دوباره کم می شدن، اضافه می شدن دوباره کم می شدن، تا همون منزلی که دیشب عرض کردیم خبر شهادت مسلم ابن عقیل رسید، اونجا دیگه یه ریزش چشمگیر داشت. بعد ارسال نامه به بلاد مختلف، اینم یکی از اقدامات یزید بود، تهدید کرد که اگر قبیله‌ای، اگر شهری به حسین به پیوندد، خون و جان و مال و ناموسش مباه خواهد بود. مردم هم بنده یه چیزا هستن، ممکنه یک کسی از اولی بگذره، از دومی بگذره، از سومی بگذره، اما از بعضی چیزا واقعا نمیشه گذشت، خیلی سخت. میگه باشه اصلا پولو میدم، یه چیکار بکنم، زندان به جان میخرم، آبروم هم جون، یعنی پای ناموس میارن وسط.
و تاریخ این سابقه رو داره، زمانی که معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه دستور داد در تمام بلاد لعن وجود مقدس امیر المؤمنین رو انجام بدن، همه بلاد با کم و زیادش پذیرفتن، بعضیا به راحتی پذیرفتن، بعضیا طمع داشتن، پولها ارسال شد، بعضیا یه مقداری واکنش های منفی نشون دادن، اینها رو زندان گرفتند و کتک زدند و همه اینها به حسب اون ارادتی که داشتن به امیرالمومنین. فقط یه جاست توی کره زمین که اون روز قلمرو به جهان اسلام، عرض کردم که تقریبا نصف جهان بوده، یه جا زیر بار نرفت علی رو لعن بکنه، اونم یه منطقه از ایران خودمون بود، سیستان. والی نامه نوشت به حکومت مرکزی، اینا علی رو لعن نمی کنن، زندان کردیم، کتک زدیم، هر چی پول خرج کردیم، میگن لعن نمی کنیم. مشاوراشو جمع کرد چه کنیم، گفتن سیستانیا براشون زناشون خیلی محترمه، چه کار کنیم؟ همین الان شما چادر زن وقتی میخوان صلح برقرار بکنن، رسمان بوده یک مصحفی، قرآنی، پولی، نیزهی و یه چادر زن، خیلی قداست داشت، گفت چادر از سر زنانشون بردارید. چادر از سر زنها برداشتن، لعن نکردن، گفتن آقا لعن نمی کنن. گفت سر زناشونو بتراشید بیارید وسط میدان، زناشون رو سرشون رو تراشیدن وسط میدان وردن، ولی لعن به علی نکردن. آخرش حکومت مرکزی گفت رها کنید اینا رو، این که دیگه ناموسشه، تا پای این میمونه، پای علی و اولاد علی کارش نمیشه کرد، ول کنید. و اونا مستثنا شدن، تو سیستان یه لعن به علی فرستاده نشد. چی بگم به نظر شما؟ خانم علی چه اشکالی داشت که اینقدر با امیرالمومنین لج بودن؟ امیرالمومنین به این مهربانی، به این لطافت، خدا مهربانتر از علی خلق نکرده، دلسوزتر از علی نیست، اهل
بیت هرچه از محبت و شفقت دارن از علی دارن.
من نمیدونم بین دوستام که قریبه، دشمنام که قریبه.
کربلا که اوج قربت امیرالمومنین بود، وسط میدون داد میزدن بغزن منال عبیک. حالا یه وقت تو شام یه اتفاق افتاد، خب حق بود که شام این حرف رو بزنن، طبیعی بود تو شام اینا با بغز امیرالمومنین بار اومدن. اما تو لشکری که از کوفه آمده گفتن بغزن منال عبیک، خاطر اون حقدی که داشتن از امیرالمومنین، احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیه.
علی مصداق کامل، اشدان علی الکفار رحماء بینهم. او کفار بودن که اون روی علی رو دیدند،
اما دوستان چیزی جز محبت ندیده بودن از امیرالمومنین. ولی قریب بلش که بذار شب علی اکبر یه دو جمله روزه بخونم براتون.
روزه رو میان میخونن با سلاح شعر، با سلاح صدا، با همراهی شما. حافظا منم قضیه شو تعریف بکنم، کار من اینه دیگه. آقا آدم عاقل اونی که خیلی دوستش داره هر جایی تعریفشو نمی کنه. خوب گوش بده ها، آجان روزه داری میخونی یا داری فلسفه میخوای درس بدی؟ فکر ما رو تو روزه مشغول نکن، یه جمله بگو ما گریه کنیم.
من اگر برایت گریه نکنم میمیرم حسین جان.
باشه گریه هم بکن، من کاری با تو ندارم. آدم عاقل یه نفر رو که خیلی دوست داره کجا سعی میکنه این دوستیش رو پنهان بکنه؟ بین دشمنا.
بدونی چرا؟ چون دشمن میزنش.
طبیعیست دیگه، اومدی محاصرت کردن بین گرگای بیابون 30,000 نفر، اشتباس تعریف کردن، خیلی هم اشتباس. عیاذ بالله. بذار بگم راحتت کنم، چرا امام حسین قد از علی اکبر تعریف کرد؟ بیشترین تعریف رو امام حسین از علی اکبر داره برای دشمن. تو خیمه ها که هیچی ها، مقابل دشمن. اولا خب واقعا علی اکبر رو دوست داشت،
علتش این بود میخواست جان امام سجاد رو نجات بده.
مردم بگن ای جانشینشه که کشتیم.
بعد میدونی گاهی برای یک منفعت عظیمتری مجبور باشی از رو جنازه عزیزت بگذری. یعنی چی؟ حسین از رو جنازه عزیزش علی گذشت.
یا ابا عبدالله خودت با دست خودت علی رو اربن اربا کردی. دیگه نمیشد، فوران کرده بود محبت علی اکبر در وجود طوفانی ابا عبدالله الحسین.
گو علی بله بابا برو با خیمه ها ودا کن و بیا برو.
میگن رفت ودا بکنه، تمام اهل حرم جمع شدن. میدونید چرا؟ چون رفت دم خیمه زینب کبرا ایستاد، گفتن چرا داخل نمیرید؟ گفت 3 روز اینا آب ندارن، روم نمیشه برم تو خیمه. غیرتش رو ببینید. زنا فهمیدن، تمام زنا جمع شدن دورش، چه موقعی رهاش کردن؟ میگن ابا عبدالله اومد عیسی سیه زد، سیه حسین نعره زد که زنا رهاش کردن. علی جان بیا بدرقت کنم تا میدان. دم خیمه که نگفت خدایا تو شاهد باش به سمت این قوم فرستادم. گو علی کار دارم، اسماعیل من بیا میخواییم بریم به قربانگاه. ابراهیم که اسماعیل رو نفرستاد جلو، حسین رفت وسط کار، بعد قربانیش بکنه. به لشکر گفت خدایا تو شاهد باش به سوی این قوم فرستادم، اشبه الناس به رسول الله خلقن خلقن و منطقن. آقا اذیت نکنم، علی رفت تو میدان، برگشت. ابی عبدالله گرفتش، گفت بابا میخوام یه چیزی بگم. زنا نباید بفهمن دیگه، خیلی مطلب مهمیه. آقا گوشش آورد کناره علی، بدن داره خون ازش میاد. چیه پسرم؟ بابا تشنگی دارم میمیرم.